أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. ويرد عليه أولا أن حيثية الكاشفية عن البقاء ليست على فرض وجودها قائمة باليقين بالحدوث. بحث ما در فرمایش محقق خویی بود. ایشون معتقد بود که ارائه یک تعریف جامع از لفظ استصحاب که با همه مسالک موجود در قضیه سازگار باشد ممکن نیست. نمی شود یک معنایی و از استصحاب ارائه داد که هم کسانی که قائل به استصحابند بگند ما قائل به این هستیم و هم کسانی که منکر استصحابند بگند ما منکر این هستیم. نمی شود معنایی از استصحاب رو ارائه کرد که تمام استدلالاتی که بر استصحاب ارائه شده در مقام اثبات همون معنا باشند. نتیجه فرمایش ایشون این است که ملتزم بشیم واژه استصحاب بسته به مبانی و مسالک مشترک لفظی است. اگر از سنخ اصل عملی است باید تعریف کنید مثلا به حکم به بقاء ماکان، و اگر هم از سنخ اماره است باید تعریف کنید مثلا به یقین به حدوث. بنابراین این که آمدی در صدر مسئله استصحاب رو بی توجه به مسالک تعریف کردید به حکم به بقاء ماکان، طبیعی است که آنانی که قائلند استصحاب اماره است نگاهشون به یک همچین تعریفی نیست، چون بنابر دیدگاه اینها حیثیت کاشف از بقا یقین به حدوثه، اونی که اماره بر بقا یقین به حدوثه، پس باید استصحاب رو تعریف کنید به یقین به حدوث. مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه 3 تا اشکال بر محقق خویی استادشون میگیرن. اشکال اول اینه، آغاز بحث این جلسه، می‌فرمایند که بر فرض هم در استصحاب حیثیت کاشفه وجود داشته باشه، حیثیت کاشفه موجود در موارد استصحاب یقین به حدوث نیست. اینو بعداً خواهیم گفت که اصلا نه یقین به حدوث و نه شک در بقا هیچ کدام چیزی نیستن که قوام استصحاب منوط به اینها باشه. در بحث آتی توضیح خواهیم داد. بلکه اون حیثیت کاشفه از بقا، اون چه که اماره بر بقاه، گفتم حیثیت کاشفه عبارت سلیسش میشه چی؟ اماره. اماره بر بقا نفس حدوثه، نه یقین به حدوث. به این ادعا که میگن غالبا هر چه که حادث شود باقی است، غالبا هر چه که حادث شود باقی است، غالبا اگر مثلا در کسی عدالت شکل بگیرد این عدالت در او باقی است، اگر در کسی ملکه فسق شکل بگیرد این فسق باقی است. تغییر و تحول یک حالت نادر است، حالت غالب بقاء ما یحدث. به اتکای همین غلبه ما حدث بقا، اینها میاند از نفس حدوث شی دعوی کشف بقاء شی دارند. میگن همین که ما مطمئن شدیم شیء حادث است، از این حدوث پی به بقاءش میبرد. بنابراین اگر هم قرار است به حیثیت کاشفه تعریف شود استصحاب، باید گفت استصحاب عبارت است از حدوث و شی، نه الیقین و به حدوث شی، بلکه حدوث و شی، باید اینجور بگیم، چون اینه که اماره بر بقاه. خب اشکال اول تمام. اشکال دومی که مصنف میگیره این است که هم در موارد قیام اماره و هم در موارد جریان اصل مطمئنن حکم ظاهری وجود خواهد داشت، حکم ظاهری که شارع مقدس جعل کرده. بنابراین چه استصحاب اماره باشه چه اصل باشه، در مورد استصحاب حکم ظاهری وجود خواهد داشت، و اساسا حجیت اماره و اصل عملی از اقسام حکم ظاهری هست. پس می شود استصحاب رو به همین حکم ظاهری تعریف کرد، به همین حکم ظاهری که چه استصحاب اماره باشد و چه استصحاب اصل باشد می شود اون رو فرض کرد در مسئله. میتونیم به این تعریف کنیم چی مثلا؟ همین الحکم به بقاء ماکان، الحکم ظاهری و به بقاء ماکان میگیم. به همین روشنی الحکم ظاهری و به بقاء ماکان، این هم واسه دل شما. حالا یا وقت هستش که این حکم ظاهری به بقاء ماکان متکیه و حیثیت کشف فقط، وقت میشه از اون سنخ احکام ظاهری که در موارد امارات وجود داره، یا این که صرفاً ملاک و مناطش حیثیت کشف نیست، وقت میشه از سنخ اون احکام ظاهری موجود در مجاری اصول. پس اصل حکم ظاهری چه استصحاب اماره باشد و چه اصل عملی در تمام موارد استصحاب وجود داره. حکم ظاهری الحکم به بقاء ماکان، میتونیم استصحاب رو به همین تعریف کنیم. نهایت اختلاف بر سر اینه، نزاع بر سر اینه که این حکم ظاهری به چه ملاکی جر شده، به چه ملاکی باید حکم کنیم به بقاء ماکان. اگر ملاک و منات صرفاً کشف از واقع باشد، اینجاست که پای اماریت در استصحاب میاد وسط، و اگر صرفاً چنین ملاکی نباشه، نوع مستصحب هم معیار باشه، اینجاست که پای اصل عملی میاد وسط به این شکل. اما اشکال سوم، اشکال سومی که مرحوم والصدر میگیرند این است که اصلا می شود استصحاب رو تعریف کرد به گونه ای که کاری به حکم ظاهری موجود در موارد اصل و اماره نداشته باشه، بلکه به نحوی تعریف بکنیم که هم با اماریت استصحاب بسازه هم با اصلیتش، با هر دو. تعریفی که ایشون اینجا ارائه کردن در بحث‌های خارج ایشون هم دیده میشه، هم در کتاب مباحث و هم در کتاب بحوث، تو هر دوش هست. بگیم استصحاب مرجعیت الحالت سابقت بقاءن، مرجعیت الحالت سابقت بقاءن. و بعد میگن که مراد بنده از حالت سابقه یقین به حدوثه، یقین به حدوث. در واقع میخوان با آقای خوی اینجور بگن که بر فرض هم که حیثیت کاشفه ای که شما روش دست گذاشته یقین به حدوث باشه، میشود یک جور تعریف استصحاب رو ارائه کرد که فرمایش شما رو هم پوشش بده. بگیم استصحاب عبارت است از مرجعیت یقین به حدوث در مرحله بقا. بیشتر از این دیگه ایشون توضیح نمیدن راجع به این تعریف. چی میخواد بگی آقای سعد رحمت الله علیه؟ مرجعیت یعنی مرجع بودن. به فارسی غلط ما میگیم مرجع، اما درستش به کسر جیمه، مرجع. محل رجوع میشه مرجع، هم معنای مصدری داره که بشه مصدر میمی، و هم معنای اسم مکان یا زمان که اینجا میشه اسم مکان. محل رجوع ظاهرن جار اسم مکان مقصود باشه، یعنی مرجع قرار دادن، محل رجوع قرار دادن، مرجعیت یعنی محل رجوع قرار دادن حالت سابق، یا محل رجوع بودن حالت سابق. این تردید رو بعدن میگم چرا گفتم یا محل رجوع بودن حالت سابق نسبت به بقای شی، نسبت به بقای شی. شما نسبت به وضعیت بقای شی مرجعتون چی باشه؟ حالت سابقه. محل رجوعتون چی باشه؟ یقین به حدوث. این معنا اونقدر فراخ هست که هم با اماریت استصحاب بسازه هم با اصلیت استصحاب. چرا؟ چون شما حتی اگر قائل باشید استصحاب اماره است، در واقع واسه تعیین وضعیت بقای شی مرجعتون چیه؟ یقین به حدوث این شی. اگر هم قائل باشید که اماره اصل عملیه، باز هم مرجعتون در مورد وضعیت بقای این شی یقین به حدوث این شی. فقط فرقش اینه که اگر استصحاب اماره باشه، شما به اتکای کاشفیت یقین به حدوث که مدعای آی خویی بود، به اتکای کاشفیت یقین به حدوث تعیین وضعیت بقا میکنه، تعیین وضعیت بقا. و اگر استصحاب اصل باشه، به این اعتبار که موضوع این اصل عملی یقین به حدوث تعریف شده، نه جنبه کاشفیتش، جنبه تعبد محض در اصل، به این جهت که یقین به حدوث موضوع استصحاب، موضوع اصل عملی تعریف شده، بر مبنای تحقق موضوع استصحاب حکم به بقا میکنه. در واقع بر پایه مرجع، یعنی پایه دیگه، بر پایه موضوع قائل به ترتب حکم میشه. شما بر پایه استطاعت میگی فلانی واجب الحجه. چرا؟ چون استطاعت موضوع وجوب حج. پس استطاعت میشه مرجع حکم وجوب حج فرد. در بحث اصل عملی هم یقین به حدوث موضوع حکم به بقا شده، پس بر پایه یقین به حدوث و حکم به بقا میکنه. خلاصه کلام با همه مسالک سازگار است و مشکلی در قضیه نخواهد بود. بخونیم چند خطی. و یه دو علیه، علیه میخوره به اون اعترازه محقق خویی سید الاستاز. اولا ان، ایراد اولی که وارده اینه که حیثیت کاشفیه بالا حالت موصوف و صفت داشت، الحیثیت الکاشفه، اینجا حالت مضاف مضاف الیه داره، لذا باید بگید که حیثیت الکاشفیه، ولی خودنم کاشفه بخونیم و الفلام سر حیثیت هم بیارید. حیثیتی که کاشفیت از بقا داره، ان متعلق به کاشفیت، کشف استصحاب محدود به بقا شیه، بیشتر از این کاشفیت نداره. این حیثیت کاشفیت نیست بر فرض وجود چنین حیثیتی، که خب اینا قائل نیستن، افضل شهید سعد قائلا که اصلا استصحاب اصل عملی است، حیثیت کاشفه مال قول به اماریت استصحاب. حالا برفرض که وجود داشته باشه همچین حیثیتی، قائمتن خبر لیست نیست قائمه به یقین به حدوث، فضلا ان شک فی البقا، چه بسته اصلا شک در بقا. یکی میگه فضلا ان شک فی البقا از این جهته که اگر یقین به حدوث معیار نباشه، شک در بقا متفرع بر یقین به حدوثه. شما یقین به حدوث باید داشته باشید، بعد شک بکنید در بقایشه، ولی اگر در اصل حدوثشه شک داشته باشید، دیگه معنایی در شک در بقایشه نخواهید داشت. وقتی سخن از شک به بقا یا یقین به بقا مطرحه، که اصل حدوث مسلم و قطعی باشه، پس شک در بقا متفرع بر یقین به حدوثه. ازایشون میگه حتی یقین به حدوث هم قوام استصحاب بهش نیست، چه برسه شک در بقای حادث، شک در بقای متیقن الحدوث که اون دیگه مرحله بعده و متفرع بر وجود یقین به حدوثه. بل قائمتن به نفس الحدوث، قائمتن جاید باشه، بلکه قائم به نفس حدوثه، به دعوی به این ادعا که غالباً آنچه که حادث می شود باقی است، به دعوا غلبت انما یحدث و یبقا، هر چی که حادثه باقی هم هست. فلیس الیقین الا طریقا الی تلک الاماره، اصلا یقین فقط جنبه طریقیت داره، موضوعیت نداره. طریقی است به اون اماره. کدوم اماره منظورشه؟ حدوث. یقین به حدوث فقط طریق به حدوثه، هیچ گونه موضوعیتی در قضیه در استصحاب نداره. اون که یقین و قطع یا طریقی است یا موضوعی دیگه. این حرف ایشون معناش این است که شما واسه اینکه به هر حال راهی به این حدوث پیدا کنید و یقین بهش بشید، ولی ما ارتباطی به حدوث اشیا نخواهیم داشت. کل یقین به وساقت راوی، یقین به وساقت راوی، این یقین شما طریق به وساقت راویه. به همین جهت شما بر پایه حدوث وساقت راوی کشف میکنید بقای این وساقت رو. فلو اورید، پس اگر اراده شود تعریف استصحاب به نفس اماره. حیثیت کاشفر گفتم یعنی چی اسم دیگرش؟ اماره. خدا سردم بوده میگه. پس اگر قرار است تعریف شود استصحاب به نفس اماره، پرانتز حیثیت کاشفه، لتعینه، متعین است این که تعریف شود استصحاب به حدوث مباشرتن مستقیما. بگید الاستصحاب هو حدوث الشیء. تمام. وقتی حالا طریقی باید پیدا کنید، حالا تو این که ثمراتش هم این است که بعدها میگیم اگر یه وقتی ما یقین به حدوث نداشتیم، اماره بر حدوث داشتیم، بینه قائم شد بر حدوث شیء، آیا میشه استصحاب کرد این شیء را در مرحله بقا؟ پاسخ مثبته اگر رکنیت رو به چی بدید؟ به حدوث بدید، نه به یقین به حدوث. میگیم آقا حدوث معیار، حالا میخواد طریق شما به این حدوث یقینت باشه یا اماره ظنی معتبر باشه. حدوث رو به دست بیار. و ثانیاً، اما ایراد دوم، انه سواء بنی علی الاماریت او علی الاصلیه، چه بنابر اماریت بذاریم چه بنابر اصل بودن استصحاب، شکی در وجود حکم ظاهری جعل شده در مورد استصحاب نخواهیم داشت. این چی منظورش چی از این حکم ظاهری جعل شده؟ همون حکم خودمون که بالا گفتیم، حکم به بقاء ماکان. بالاخره در همه موارد استصحاب، حالا امارتن کانه او اصلا عملی، یعنی حکم ظاهری هست، چون در هر دو هم اماره هم اصل، پای حکم ظاهری در وسطه. این حکم ظاهری چیه مثلا؟ میتونه همین الحکم و بقای ماکان باشه. استصحاب به این تعریف میکنه. پس دعواها و نزاها و اختلاف مسالک چی میشه؟ و انما الخلاف فی انه، یعنی ان این حکم ظاهری، ان این حکم به بقای ماکان ظاهرن، به نکتت الکشف، آیا این حکم ملاکش مناتش کشف است فقط که در حجیت اماره این گونه است، یا نه به نکتت الکشف نیست که بشه اصل عملی؟ اگه به نکتت الکشف باشه اماره، و الا میشه اصل عملی. فلا ضرورت علی الاماریه، آی خویی ضرورت ندارد بنابر اماره بودن استصحاب، فی در این که تعریف شود استصحاب به نفس اماره، بلکه تعریف استصحاب مبتدا به ذالک الحکم ظاهری المجعول که ما کردیم، ما به حکم ظاهری مجعول تعریف کردیم، یلائم کل المسلکین ایزن، با هر دو مسلک اماریت و اصلیت میسازد. و ثالثاً ان بالامکان، اصلا ممکنه تعریف کنیم استصحاب را به انه مرجعیت الحالت سابقت بقا، این که استصحاب عبارت است از مرجعیت. مرجعیت مصدر جعلی از مرجع، مرجع هم اسم مکانه، محل رجوع، معناش محل رجوع بودنه. اما خب بهتر بود محل رجوع کردن می گرفتیم، به این جهت که استصحاب یعنی استصحاب کرد. اگه بخواید معادل سازی کنید، یعنی محل رجوع قرار داد، نه اینکه محل رجوع شد، معنای لازمی نداره، معناش متعدیه. زیدون استصحب، نحن نستصحب. پس استصحاب با مرجع کردن سازگار، نه مرجع شدن. متو اگه بخواید به لفظ مرجعیت نگاه بکنید، مرجعیت یعنی مرجع شدن، بعید بشه مرجع کردن معناش کرد. و از اهل ادب باید سوال کرد که میشود به اون معنا گرفت یا نه. حالا مرجع شدن یا مرجع کردن حالت سابقه در مرحله چی؟ بقاءً. مرجع چی باشه؟ تعیین وضعیت بقاء شی. مرجع تعیین وضعیت بقاء شی. یعنی ما بر پایه ی حالت سابقه مشخص بکنیم وضعیت بقاء شی. و یراد، مراد از حالت سابقه هم یقین به حدوث باشه. که حتی مشکل آنه بودم بشون چه همچه حرف میزنه. حالت سابقه متعلق یقین، یعنی خود حدوثه، نه نفس یقین. بگیم یقین به حالت سابقه، شک در حالت لاحقه. کلامات اصحاب همینه. مطالعه دیگه ایشون شاید خواستن نزدیک بکنند فرمایششون رو با فرمایش آقای خویی. گفتن آقا اصلا میگیم حالت سابقه همون یقینه به حدوث باشه. مرجعیت الیقین بالحدوث فی مرحله البقاء فی تعیین وضعیت بقاء الشیء. شما بر پایه یقینی که به حدوث شیء دارید وضعیت بقاء الشیء رو مشخص بکنید، حکم به بقاء الشیء بدید. و هذه المرجعیت و امر محفوظ علی کل المسالک و الاتجاهات. این مرجعیت حالت سابقه یک امریست که محفوظ است بنابر همه مسالک و اتجاهات موجود در مسئله استصحاب. در کتاب مباحث الاصول که تقریرات مرحوم آقای صدر هست و عقیده حقیر بهتر از کتاب بحوثان فی علم الاصول آقای شاهرودی است، به این جهت که نویسنده مباحث جناب آیت الله آقای حاسد کاظم حائری است که مقدمه بر آقای شاهرودی است، هم از حیث سابقه تحصیلی و شاید از حیث تمحضی که در علم اصول داره. به هر حال در کتاب ایشون در جلد 5 از قسم ثانی مباحث الاصول صفحه 24 اونجا علت این که ایشون مرجعیت الحالت سابقت وقائن رو توجیه کردن که چرا یه همچین تعبیری رو در مسئله انتخاب کردن و فرق اون رو با تعریف استصحاب به ابقاء ماکان عنوان کردن، که این ابقاء عملی است، در استصحاب عملی نیست، استصحاب کردن به معنای عمل کردن نیست. و اگر هم مراد از این ابقاء حکم به بقا باشه، با بعضی از مسالکی که معتقد به اماره بودن استصحاب و معتقد است استصحاب از صنف مرتکات عقل سازگار نیست. اینجاست که پیشنهاد میدن استصحاب به مرجعیت الحالت سابقت بقاء یا للبقاء تعریف کنیم. بقاء تمیز مرجعیت. خب لأن این مرجعیت عنوان ینتزع من الاماریت و الاصلیت ما. به هر حال در هر دو، یا به این جهت که یقین به حدوث حیثیت کاشف است، کشف از بقا میکنه، یا به این جهت که یقین به حدوث موضوع استصحاب و حکم به بقائه، به هر حال شما وضعیت بقا رو تعیین میکنید. نهایت در فاز اول اماره دیدید استصحاب رو، در فاز دوم اصل عملی. در هر دو حالت، حالت سابقه یعنی یقین به حدوث شده مرجع شما، حالا یا مرجع است به جهت اینکه کاشفه، یا مرجع است به جهت اینکه موضوع و مجراست. و یبقى المجال مفتوحا، اینجاست که دیگه فضا باز خواهد بود. یبقى المجال مفتوحا یعنی فضا باز خواهد بود، مجال باز خواهد بود. دست ما باز خواهد بود که فرض کنیم به چه لسان استصحاب جعل شده. اینو از خارج نگفتم به جهت اینکه مطلب خیلی مهمی نیست، در تطبیق توضیح بدم. افتراض ایه لسان یجعل به الاستصحاب شرع، دیگه مجال باز خواهد بود برای فرض هر لسانی، هر تعبیری که جعل شود به اون تعبیر، به اون لسان، الاستصحاب شرع، استصحاب عالم شریعت. اش واسه اقوال مختلف اصولیون من بیان اون لسانه، ای لسانه من بیانشه، من لسان جعل الحالت سابقت منجزتن. این که بگیم حالت سابقه یعنی یقین به حدوث، منجز تکلیف در مرحله بقائه، یا از اون ور مؤذر تکلیف در مرحله بقائه. این منصوب به محقق خراسانی صاحب کفایه، این لسان لسان محقق خراسانی است. او لسان جعل حالت سابقت کاشفتن، یا به این لسان که شارع مقدس حالت سابقه را یعنی یقین به حدوث را کاشف قرار داده، این تعبیر منصوب است به میرزای نائینی اعلی الله مقامه، منصوب به میرزای نائینی است. او جعل یعنی او لسان جعل الحکم به بقاء المتیقن، که این لسان هم منصوب به شیخ انصاری رحمت الله علیهم اجمعین. شیخ میگه ابقاء و ماکان، یعنی حکم به بقاء ماکان، یعنی متیقن، ماکان یقینه، جعل حکم به بقاء متیقن شد سه دیدگاه. لأن المرجعیت تنتزع من کل هذه الالسنه کما هو واضح، هر کدوم از اینها شما معیار قرار بدید میبینید که حالت سابقه شده مرجع. در فرض اول حالت سابقه شده مرجع تنجیز، در فرض دوم حالت سابقه شده مرجع کشف، در فرض سوم حالت سابقه شده موضوع حکم به بقا، موضوع حکم از این جهت مرجعیت پیدا میکنه. مثل همون موضوع وجوب حجی که شو گفت مرجع ما به حکم به وجوب حج. یه توضیح ریزم بدم واجب این ارسنه سگانه، هرچند در وقت خودش خواهید آموخت. مرحوم محقق خراسانی آخوند معتقد است که در استصحاب جعل منجزیت و مؤذریت شده، جعل منجزیت و مؤذریت، لذاشون تعبیر کرده به جعل الحالت سابقت منجزتن بقاءن، که حالت سابقه یعنی یقین به حدوث تکلیف. این یقین به حدوث تکلیف منجز این تکلیف است در مرحله بقا. البته خب یه بخشی از استصحاب، بخش دیگر استصحاب مؤذر، همیشه منجز نیست، استصحاب عدم تکلیف. مثلا مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه معتقد است که شارع مقدس استصحاب رو کاشف قرار داده از بقاء حالت سابقه. معتقد است که در استصحاب شارع مقدس یقین به حدوث رو کاشف از بقا قرار داده. اما خب این کاشفیت تنها ملاک ملحوظ در جعل استصحاب نیست تا استصحاب اماره بشه، تنها ملاک ملحوظ نیست. در اماره شدن یک شی فقط باید کاشفیتش ملاک باشه، نه چیز دیگری، و الا میشه اصل عملی. این همه قضیه در قاعده فراق هم گفته میشه و ما هم گفتیم. مرحوم شیخ انصاری اومدن بر پایه حکم ظاهری روشنه دیگه، شما در استصحاب به هر حال حکم ظاهری میکنید، ظاهرا میگید متیقنی که واقعا پدید آمده باقی است. از تعریفشون تعریف روشن و واضحی است و توضیح نمیخواد. بسیار خوب، فقط این دکته بگم بر رچم، تمام این السنه‌ای که ایشون ذکر کرده مربوط به کسانی است که استصحاب رو اصلا عملی می‌بینن. یا فکر نکنید مثلا جعل الاستصحاب کاشفتن یا جعل الحالت سابقت کاشفتن این مربوط به اماره بودن استصحاب، نه بعد از حسین ابن عبدالصمد عاملی کمتر کسی به ندرت قائل شده است که استصحاب اماره است، اصلا قائلی هم نداشته باشه. اگه تمیز بین الاستصحاب و غیر الاستصحاب، دو قاعده دیگه که شباهت زیادی به استصحاب دارن موضوع بحث ما در این قسمت هست. مصنف در اینجا میخواد بیاد ببینه اون دو قاعده دیگه چه تفاوتی با استصحاب داره. یکی قاعده یقین است و دیگری قاعده مقتضی و مانع. قاعده یقین، قاعده مقتضی و مانع. گاهی اوقات این دو قاعده با قاعده استصحاب خلط میشه، در حالی که امثال شهید صد معتقدن که نه قاعده یقین درسته نه قاعده مقتضی و مانع، اما قائل به استصحاب هستند اینها. لذایشون تعبیر میکنه هناک قواعد و مزعومتون، قواعد پنداشته شده، یعنی ما قائل نیستیم که شباهت و استصحاب. ببینید در تمام این سه قاعده استصحاب، یقین، مقتضی و مانع، دو عنصر یقین و شک به چشم، شما یقین دارید و شک، به جهت همین هم هست که شباهت پیدا کرد. اما خب در متعلق این یقین و شک بین این سه قاعده فرق، در متعلق یقین و شک. اما فرق استصحاب با قاعده یقین، ببینید در قاعده یقین متعلق یقین و شک ذاتن و زمانن یکیست، اما در قاعده استصحاب متعلق یقین و شک ذاتن یکیست اما زمانن متفاوت. خلاصه یه تفاوتیست که ایشون ذکر میکنه، ذاتن یکیست زمانن دوتاست. ببینید شما اگر یقین کنید به عدالت زید در روز جمعه، بعد شک بکنید در عدالت زید در روز شنبه، اینجا مجرای کدام اصله؟ کدام قاعده است؟ قاعده استصحاب. اما اگر شما به جایی که شک بکنید در عدالت زید در روز شنبه، شک بکنید در عدالت زید در همون روز جمعه، تا دیروز یقین داشتید که روز جمعه ای که پشت زید نماز خوندی عادل بود، اما از این لحظه خبرهایی از سابقه زید به گوش شما خورد که نسبت به عدالت او در همون روز جمعه دوچار تردید شدید. در همون روز جمعه مجره کدوم قاعده است؟ قاعده یقین. در فرض قبل و در این فرض متعلق یقین و شک ذاتن یکی بود، عدالت زید. اما در فرض قبل که مجره استصحاب بود زمانن متعلق ها فرق داشت، یقین شما به عدالت زید روز جمعه بود و شک شما به عدالت زید روز شنبه بود. ذاتن عدالت، زمانن فرقش فرق جمعه و شنبه است. اما در فرض دوم که مجرای قاعده یقینه، هم ذاتن و هم زمانن متعلق یقین و شک یکیست. یقین به عدالت زید روز جمعه هم موضوع یقین شماست و هم موضوع شک شما. اینجاست که گاهی وقات از قاعده یقین تعبیر میکنند به قاعده شک ساری، قاعده شک ساری. چون در قاعده یقین وقتی که شک میاد دیگه چیزی برای یقین واقعی نمیذاره، بالفعل بالفعل مکلف در مجرای قاعده یقین فقط شک داره، هیچ یقینی دیگه نداره. شما یقین داشتی به عدالت در روز جمعه، الان تو اون یقین شک کردی، در عدالت در روز جمعه شک کردی، پس در حال حاضر یقینی در کار نیست، این شک شما از بین برد، واقعا نقض کرد تکوینن اون یقین شما، نقض حقیقی، نقض واقعی اتفاق افتاده اینجا. لذا به شکی که در قاعده یقین هست تعبیر میکنن به شک ساری، یعنی شکی که سرایت به یقین میکنه، یقین رو از بین میبره. پس گاهی اوقات میگن قاعده یقین بین اتفاقی یقین توشه، و اگر بخوان بین اتفاقی شک هم توش هست تعریف بکنن، میگن قاعده شک ساری. اما در استصحاب اونجور نیست. در همون لحظه ای که مکلف شک دارد، یقین هم بالفعل داره، هر دو رو با هم بالفعل داره، چون منافاتی بین این دو نیست. یقین و عدالت زید روز جمعه همین الان هم دارم، اما شک من در چیست؟ در عدالت زید روز شنبه. این محل شک من. با این شک حقیقتا اون یقین نقض نشده. حالا بعدا میگیم عرفن به تسامح عرفی به تجوز میشه گفت نقض شده. بس همین هم در روایت میلا تنقض الیقین عبدن به شک و ما ازش استصحاب برداشت میکنیم. این نقض نقض حقیقی نیست، نقض بالعنایه است، به تجوزه. این فرمایش است که ایشون در این قسمت راجع به قاعده یقین ذکر میکنه. این شهرت رو بخونیم تو بحث بعدی. و تمییز و بین الاستصحاب و غیر الاستصحاب. هنا که قواعد و مزعومتون، قواعد مزعومه گمان شده ایست، عمدتاً قائل نیستند. تشابه الاستصحاب، مشابهت با استصحاب داره اما استصحاب نیست. ولکنها، این قواعد تختلف عن الاستصحاب فی حقیقتها، در حقیقت و جوهرش متفاوته. و چه شباهت هم گفتم، همین قواعد از دو عنصر یقین و شک برخوردارن. این وچه شباهت منها، یعنی از این قواعد، قاعدت الیقین چیه؟ این قاعده مشترک است با استصحاب در فرض یقین و شک. تو این قسمت یکی است، غیره ان شک در موارد قاعده یقین، قاعده این قاعده یقین یتعلق، این در متعلق ها فرقه، یتعلق به نفس ما تعلق به الیقین، تعلق یافته به نفس آنچه که یقین بهش تعلق یافته، و به لحاظ نفس الفطرت زمانیه، و به لحاظ همون مقطع زمانی، فطره این مقطع بغلش بنویسید، اینجا متعلق یقین و شک ذاتن و زمانن یکیست. ذاتن یکیست چون تعلق به نفس ما تعلق به الیقین، زمانن یکیست چون به لحاظ نفس الفطرت زمانی این اتفاق افتاد. روشنه؟ و اما فی موارد الاستصحاب، اما در موارد استصحاب، فشکو یتعلق به نفس متیقن نه، فشکو یتعلق به بقاء المتیقن، لا به نفس بقا زمان بعد از حدوثه. وقتی میگی متعلق است به بقا، یعنی به نفس حدوثی که متعلق یقین تعلق نداره. لا به نفس المرحلت زمانیه، شک تعلق نیافته به همون مقطع زمانی که تعلقه به اون مقطع، به اون مرحله الیقین و یقین تعلق گرفته. اینجا میاد داشت بنویسید ذاتن متعلق شک و یقین یکیست، اما زمانن دوتاست. بسیار خوب، نکته ای که اینجا ایشون میخواد بر مبناش تدقیقی رو به مخاطبش افاده کنه اینه که بعضی ها از این تعبیر استفاده کردند در تفکیک بین قاعده یقین و قاعده استصحاب، که شک در قاعده یقین متعلق است به نفس متیقن و شک در قاعده استصحاب متعلق است به بقاء متیقن، به بقاء متیقن. از این جهت این دوتا با هم متفاوته. آقای سعد میگه این تعبیر خیلی دقیق نیست، گاهی اوقات استصحاب جاری میشه اما نه در شک در بقا. خیلی وقتها هستش که مجرای استصحاب لا یصدق علیه انه شک فی البقا، صدق عنوان شک در بقا در موردش نمی کنه. کجاهای اتفاق میفته؟ ببینید ایشون میگن که اگر یک حادثه‌ای واقع شده باشه، اما ندونیم این حادثه ساعت اول اتفاق افتاده یا ساعت دوم، اما هرچی که هست اینه که ما الان شک داریم که آیا این حادثه مرتفع شده، معدوم شده یا مرتفع نشده. اینجاست که ما با استصحاب میتونیم اثبات بکنیم وجود این حادثه را در ساعت ثانیه. میتونیم بگیم که این حادثه در ساعت ثانیه هست. مثلا میشه اینجور تقسیم هم کرد، که اگه در ساعت اول حادث شده باشه، در ساعت دوم یا مرتفع یا مشکوک الارتفاع نهایت، و اگه در ساعت دوم پدید آمده باشه باقی است و چه واسه ارتفاعش نیست، میشه اصلا اینجور هم تقسیم کرد، اشکال نداره. پس اگر در ساعت اول پدید آمده باشه، در ساعت دوم یا مرتفع یا مشکوک الارتفاع نهایت، و اگه در ساعت دوم پدید آمده باشه باقی است. الان که فکر میکنید می در وجود این حادثه، این امر در ساعت دوم شک دارید، چون اگر این هم ساعت اول پدید آمده بود مرتفعه و اگر ساعت دوم حادث شده هست، این شک شما شک در بقا نیست. قبلا گفتم شک در بقا متفرع بر یقین به حدوث شی در زمان قبل. حال اول یقین کنید در زمان سابق شی حادث شده، بعد شک کنید در بقا شی در زمان لاحق. اما شما اصلا یقین به حدوث این شی در ساعت اول ندارید، بلکه مرددید که این شی آیا در ساعت اول حادث شده یا در ساعت دوم حادث شده. شک شما در وجود این شی در ساعت دوم شک در بقا لزوما محسوب نمیشه، محرز نیست شک در بقا باشه، چون شک در بقا وقتی است که شی در ساعت اول پدید آمده باشه، و حال این که شما براتون چنین چیزی ثابت نیست، محرز نیست. ایشون میفرماید علا ایهات، شما میتونید حکم بکنید به وجود این شی در ساعت ثانیه به واسطه استصحاب، میتونید حکم بکنید به وجود این شی در ساعت ثانیه به اقتضای استصحاب، با حال این که اینجا شما شک در بقا در موردتون محرز نیست. به همین خاطرشون میگه یه خورده دقیق باشی، یه خورده دقیق باشی، نمیتونی بگی قوام استصحاب به شک در بقاه، بلکه نهایت چیزی که میشود به عنوان فارق بین استصحاب و قاعده یقین ذکر کرد اینه. تنها چیزی که شاید بشود به عنوان فارق بین قاعده یقین و قاعده استصحاب ذکر کرد اینه که بگیم قاعده استصحاب مبتنی است بر این که اون حالتی که میخوایم اثبات بکنیم قطعی و ثبوت باشه، ثبوتش مفروغ و انح باشه، تعبیر دیگه ثبوتش مفروغ و انح. اما در قاعده یقین اینجور نیست. در قاعده یقین به جهت اون شک ساری که شما بهش مبتلا شدید، دیگه اصل ثبوت شی برای شما چیه؟ مشکوک، مفروغ انح نیست. واضحه؟ بسیار عدالت زید. اگر یقین کردی عدالت زید در جمعه بود، شک کردی تا شنبه باقی مان یا نه، مجرای استصحاب. اینجا عدالت زید رو که میخواد اثبات بکنید، حالتی که میخواد با استصحاب اثبات بکنید عدالت زید دیگه، این عدالت زید رو که میخواد اثبات بکنید مفروغ انح ثبوتش، ثبوتش مسلم قطعی است. اما اونجایی که شما در نفس عدالت زید در روز جمعه شک بکنی، شک ساری بهش گفته میشه، اینجا که مجرای قاعده یقین هست، شما اصلا نفس عدالت زید براتون ثبوتش مفروغ انح مسلم نیست. تردید شما اصلا تردیدیست که اصل عدالت زید رو زیر سوال برده، حتی در همون روز جمعه. در واقع فرقی که ایشون ذکر میکنه فرق بین شک هاست. شک در قاعده استصحاب شک ساری نیست، یعنی حقیقتا نقض یقین نمی کنه، و شکی که در قاعده یقین هست شک ساری هست، یعنی حقیقتا نقض یقین می کند. خیلی خوب. و ازا اردنا، اگر اراده کردیم مزیدی از تدقیق در مسئله را، ممکن است ما را اینکه ملاحظه کنیم استصحاب تقوم نمییابد، قوام نمیگیرد دائما به شک در بقا. این انشاءالله در حلقه ثالثه تحت عنوان رکن ثانی بحث خواهیم کرد. فعلا فل جمله تو ذهنتون باشه که هرجا ثبوت شی مفروغ ان و مسلم بود، ولو اینکه شک در بقا صدق نکنه، کفایت میکنه. فقط یجر استصحاب فاعل یجری چیه؟ استصحاب. استصحاب جاری می شود بدون اینکه شکی در بقای وجود داشته باشه. ذالک میخواد به شکی در بقا. کما اذا وقعت حادثتون و کانت حدوث الحادثه مرددا بین ساعت الاولا و ساعت ثانیه. حتی به اون توضیحی که من دادم به این شکل تصویر کنه که اگر در ساعت اول باشه در ساعت دوم یا مرتفع یا مشکوک الارتفاع نهایت، و اگر در ساعت دوم باشه هنوز هست. اینجوری ترسیم کنید بطر بستون میاد. و یو شک و فرتفاعها، ما شک میکنیم در عدم این حادثه در ساعت دوم، چون ممکن ساعت اول پدید آمده باشد و از بین رفته باشه. فا این ننا بل استصحاب نثبت، اثبات میکنیم وجود این حادثه در ساعت دوم. مع در حالی که ان وجود این حادثه، ان وجود این حادثه، وجود مشکوک این حادثه در ساعت دوم نیست بقا الا ای حالن، بنابر هر حالتی بقا محسوب نمیشه بلکه فقط الا حال واحد بقا محسوب میشه. کدوم حال؟ اون وقتی که در ساعت اول پدید آمده باشه وجودش در ساعت دوم میشه چی؟ میشه بقا. بل هو مرددون، بلکه چی مردده؟ وجود، وجود مشکوک حتوال. این وجود مردد است بین الحدوث در ساعت ثانیه و بین البقا از ساعت اول، از ساعت اول. و مع هازا، یعنی مع ان این که این وجود بقا علو ای حال نیست. مع هازا این چی؟ مع عدم کون هازا الوجود المشکوک بقا ان علو ای حال یثبتو این وجود مشکوک بل استصحاب، یثبتو این وجود مشکوک به استصحاب. و لهازا کان الاولا ان یقال فی الفرق بین الاستصحاب و قاعدت الیقین. یقال کجا؟ فی الفرق بین الاستصحاب و قاعدت الیقین. ان یقال ان الاستصحاب مبنی علی الفراق عن ثبوت الحالت المراد اثباتها. استصحاب مبنی بر این است که شما مفروق عنه بگیرید، مسلم بگیرید ثبوت حالتی رو که مثلا عدالت ذهن، حالت میشه عدالت ذهن که اراده کردید اثباتش رو، میخواد با استصحاب اثباتش کنید. و قاعدت الیقینه لیست کذالک، اما قاعده یقین لیست مبنیان علی الفراق عن ثبوت الحالت المراده اثباتها، اینجور نیست. شما اصلا اصل عدالت زید رو مفروق عنه نمیدونید. و من نتائج الفرق المذکور بین الاستصحاب و قاعدت الیقین ان شک فی موارد قاعدت الیقین، شک در موارد قاعده یقین ناقض تکوینا، ناقض تکوینیه یقین سابقه، و همین جهت بهش میگن شک سال، چون این شک دقیقا و همون نقطه که یقین بهش تعلق داشت ریخته میشه، باعث میشه که این یقین از بین بره. دیگه الان شما فقط بالفعل یک شک دارید، یقینی در کار نیست. و لحاظا یستحیل، به همین جهت محال است این شک، زمیر یشتمه به شک برمیگرده، جمع شود این شک با یقین در زمان واحد. اما شک در موارد استصحاب فاول لیس ناقضن حقیقتن، این حقیقتن ناقض نیست. بعدا میگیم بالعنایه ناقضه، عرفا میگن این یقین دیگه نقض شد، اما واقعا نقض اتفاق داشت. شما همزمان میتونید هم ادعای یقین کنید هم شک، یقین به عدالت روز جمعه و شک به عدالت روز شنبه. فقط کافیست که این عنصر زمان رو ندیده بگیرید، یعنی عنصر زمان باعث میشود نقض حقیقی اتفاق نیفته. اما اگر تویی از عنصر زمان بکنید متعلق نقض و یقین رو، اینجاست که میشود دعوی نقض کرد و در بحث‌های آتی راجع به این مطلب سخن خواهیم گفت. اما قاعده بعدی قاعده مقتضی و مانع. چه تفاوتی هست بین قاعده استصحاب و قاعده مقتضی و مانع؟ قاعده مقتضی و مانع قاعده است که موضوعش عبارت است از یقین به مقتضی و شک در وجود مانع. در چنین حالتی که یقین داریم مقتضی هست و شک داریم آیا مانع هم وجود پیدا کرده است یا خیر، موظفیم بنا رو بر ثبوت اثر و مقتضا بگذاریم، بنا رو بر این بگذاریم که مانع منتفیست و مقتضی به اقتضاء خود رسیده و اثر مترتب شده. مثلا اگر شما دیدید کسی از ارتفاع بلندی که سقوط از آن مقتضی مرگ است افتاد، از یک ساختمان مثلا 5 طبقه. شک میکنید آیا مانعی از برخورد او به زمین پیش آمد یا نه؟ اینجا شما یقین به مقتضی خواهید داشت و شک در وجود مانع. یقین دارید مقتضی یعنی سقوط از این ارتفاع اتفاق افتاده، اما شک میکنید آیا مانعی مقتضا را یعنی مرگ را ممانعت کرده است یا نه. مثلا ممکن در طی این مسیر سقوط به چیزی گیر کرده باشه، کسی مثلا مورد شلیک گلوله ای قرار گرفت، این گلوله به سمت هر کسی شلیک شود مقتضی مرگ. ما شک میکنیم آیا این گلوله به این شخص اصابت کرد یا اینکه مانعی بود در مقابل این گلوله که از اصابت این به او ممانعت کرده باشه، مثلا جلیقه ضد گلوله به تن داشته باشه. در چنین حالتی موظفی ما بنا رو بر مرگ او بگذاریم و تمام آثار مرگ رو مترتب کنیم، اگر مالی دارد بین ورثه تقسیم کنیم، اگر زوجه ای دارد بعد از طی عده تجویز کنیم ازدواج کنه و خلاصه تمام آثار مرگ باید مترتب بشه، چون مقتضی مرگ نسبت به او محقق شد. تفاوتی که بین قاعده مقتضی و مانع هست و قاعده استصحاب در اینه که هرچند در هر دو عنصر یقین و شک وجود داره، اما در قاعده استصحاب متعلق یقین و شک ذاتن یکی بود، تنها از حیث زمان با هم تفاوت داشتن، اما در قاعده مقتضی و مانع حتی از حیث ذات هم متعلق یقین و شک متفاوتند. متعلق یقین عبارت است از وجود مقتضی، متعلق شک عبارت است از وجود مانع. در مثال هایی که ما زدیم متعلق یقین عبارت است از سقوط از ارتفاع یا شلیک به طرف شخص و متعلق شک عبارت است از وجود مانعی که شخص رو از اصابه بر زمین یا اصابه گلوله به بدن او نجات بده. ایشون دست آخر می فرماید همونطور که دانستید ارکانی که قوام این قواعد به اون ارکان است مختلف است، هرچند در هر سه قاعده یقین و شک وجود داره، اما متعلق این یقین و شک در هر کدام با دیگری مختلف بود. علاوه بر این اختلاف در ارکان، از حس اون کشف نوعی که بر اینها گمان شده پنداشته شده، تعبیر مصنف مزعوم است، اینها مختلف و متفاوتند، هر کدام مبتنی بر یک نوع کشف نوعی پنداشته شده، هرچند در هر سه مورد یک نوع غلبه باعث شده کشف نوعی برای نوع مردم پدید بیاد، اما غلبه ای که پشتوانه استصحابه با غلبه ای که پشتوانه قاعده یقین یا قاعده مقتضی و مانع فرق میکنه. قاعده استصحاب مبتنی بر این کشف نوعی است که غالب اشیاء که حادث می شوند باقی هستند. قاعده یقین مبتنی بر این کشف که غالب یقین ها به خطا نمی روند، هر وقت کسی یقین به چیزی کرد غالبا این یقین او مصیب و درسته. قاعده مقتضی و مانع هم مبتنی بر این کشف نوعی است که قالب مقتضی ها نافذ و مؤثرند و تأثیر در مقتضا و معلول خود می کنند. پس هر کدام مبتنی بر یک نوع کشف نوعی هستند. این چقدر هم بخونیم. و منها قاعدت المقتضی و المانع و هی القاعدت التي، و این قاعده ایست که بنا نهاده می شود در این قاعده به هنگام احراز مقتضی، یعنی یقین به مقتضی، و شک در وجود مانع. ببین متعلق این دوتا فرق کرد. الانتفاع، این الانتفاع متعلق به یبنای قبل، بنا بر این میگذاریم که مانع منتفی است و مقتضا ثابته. یبنا الانتفاع المانع و ثبوت المقتضا بالفتح، به فتح خونیم. مقتضا یعنی معلول، یعنی اثر، اثری که مقتضی مؤثر آن است. در مثالی که ما زدیم مرگ این میشد اثر. و هذه القاعده تشترك مع الاستصحاب فی وجود الیقین و الشک. این قاعده و استصحاب مشترک است در وجود یقین و شک. لکن این یقین و شک فیها در قاعده مقتضی و مانع، فیها این قاعده مقتضی و مانع، متعلقان به امرین متقایرین ذاتن، متعلق به دو امری هستند که ذاتن با هم متقایرند. و هم المقتضی که متعلق یقینه و المانع که متعلق شک. خلافاً لوضع یقین و شک در استصحاب، برخلاف وضعیت یقین و شک در استصحاب، حیث ان متعلق این یقین و شک واحد ذاتن فیه، یکی ذاتن در استصحاب، فیه به استصحاب برمیگرد. و کما تختلف، همونطور که فرق میکنن این قواعد در ارکان قوام بخششان، المقومت لها، لها به قواعد برمیگرده، ارکانی که قوام بخش این قواعدند، یعنی همون یقین و شک. هرچند در یقین و شک از حیث متعلق این قواعد با هم فرق میکنن، کذال کفی حیثیات الکشف نوعی، در حیثیات کشف نوعی که پنداشته شده است در این قواعد هم اینها فرق میکنند. یعنی کذالک تختلف هذه القواعد فی حیثیات الکشف نوعی المزعومه، حیثیاتی که گمان شده است در این قواعد وجود دارد. این که میگه کشف نوعی، یعنی برای نوع مردم این کشف و زن حاصل میشه و به دست میاد، این گمان پدید میاد. فعن حیثیت الکشف، اختلاف رو توضیح میده. حیثیت کشف در استصحاب قائم است بر اساس غلبه این که حادث باقی است، یعنی غالبا هر چه حادث شود باقی میماند. خب نوع مردم اشیاءی که حادث شده اند را باقی میبینند مگر خلافش اثبات بشه. یه مغازه تو محله شما باز باشه، هر وقت بخواید کالایی که او عرضه میکند رو بخرید، مثلا تو اون مغازه میرید، احتمال بسته شدن اون مغازه و تعطیلیش هست، اما احتمال ضعیفی از دید شماست. و حیثیت الکشف، حتی برای حیثیت خط قبلی، حیثیت کشف در قاعده یقین قائم است بر اساس غلبه این که یقین لا یخته، یقین انسان وقتی پدید آمد به خطا خیلی کم میره، احتمال خطا در خود زن هم کم است، چه برسد به یقین. انسان وقتی گمانی به چیزی کند احتمال خطای او کم می رود در قیاس با احتمال صواب، چه برسد وقتی که یقین کنه بشه. نوع مردم یقین های خود رو غالبا درست می بینند، لذا وقتی در یقین قبلی خود دچار تقلید شدن، با توجه به گذشته زمان احتمال فراموشی بیشتر می دن تا احتمال این که یقینشون واقعا مصیب نباشه. و حیثیت الکشف فی قاعدت المقتضی و المانع تقوم قائم است بر اساس غلبه این که ان المقتضیات نافذتون، مقتضی ها نافذند و مؤثرتون، عطف تفسیری بر نافذه، نافذ و مؤثرند در معلولاتشان، ها به مقتضیات برمیگرد. اینه غالبا مقتضی ها در سر راه اقتضاشون با مانع برخورد نمی کنند، مانعی جلو اقتضاء مقتضی نمی ایستد، غالبا اینجوری است. بسیار خوب، ایشون سه قاعده رو با استصحاب مقایسه کردند و فرقهاشو گفتن. البته قاعده دیگری هم هست که اینجا اشاره نکردن، قاعده استصحاب قهقرا. استصحاب قهقرا، استصحاب قهقرا خیلی شبیه استصحاب متعارفه، در هر دو عنصر یقین و شک وجود داره، در هر دو متعلق یقین و شک ذاتن یکیست اما زمانن متفاوته، الا اینکه زمان متیقن در استصحاب قهقرا مؤخر از زمان مشکوکه، در استصحاب متعارف مقدمه بر زمان مشکوکه. اساس زمان برعکسن، بس همین هم میگن قهقرا، یقین به حالت سابقه، شک در حالت لاحق. اون چه که بر شما در حال حاضر مشکوک است مربوط به گذشته است، تا اون چه که در حال حاضر برای شما یقینی است مربوط می شود به الان. مثلا شما می دانید که در حال حاضر خز که در کلمات اهل بیت به کار رفته به چه معناست؟ این واژه را حسب لغت امروز میتوانید کاملا بفهمید و درک کنید. اما سوال، این فهم و درک شما از واژه خز همون فهم و درکی است که در عصر معصومین بوده؟ آیا این همان است یا اینکه در طی زبان دچار تحول و دگرگونی شده؟ زبان در طی زمان دچار تحول میشه، دگرگون میشه. از همین جهتش میگن زبان زنده. شما در این حالت نسبت به زمان حال یقین دارید که فلان لفظ در فلان معنا ظهور دارد، اما شک میکنید آیا در گذشته هم این گونه بوده است یا خیر. پس زمان یقین شما زمان فعلی است، زمان شک شما مربوط میشه به زمان پیشی. حیثیت کشف نوعی هم در استصحاب قهقرا غلبه ثبات در لغت، غلبه ثبات در لغت که غالبا لغت ها ثابتن، دچار تغییر و نقل نمی شود. به همین جهت گاهی اوقات به استصحاب قهقرا گفته می شود اصالت و ثبات فی اللغه، گاهی اوقات هم میگن استصحاب عدم نقل، استصحاب عدم نقل. اینجور تعابیر هم برای استصحاب قهقرا مطرح میشه که در وقت خودش انشاءالله خواهید آموخت که مبتنی بر سیره عقلاست و از این جهت علما بهش اعتبار میدن و اساسش فهم امروزین خود از معانی لغت رو به پای مراد استعمالی شارع در کلمات خودش در صدر اسلام میدونند. و البحث فی الاستصحاب یقع فی عدت مقامات، بحث در استصحاب واقع میشه در چند مقام. مصنف در اینجا میخواد فهرست ذکر بکنه. المقام الاول فی ادله الاستصحاب، این مقام اوله، بحث ادله استصحاب. سه جور دلیل هست که انشاءالله بررسی خواهیم کرد. و ثانی فی ارکان التی یتقوم بها، ارکان استصحاب، ارکانی که قوام استصحاب به این هاست، یتقوم الاستصحاب به این ارکان. چهار رکن دارد که تک به تک مورد بررسی قرار خواهیم داد. و ثالث مقام سوم فی مقدار ما یثبت یا یثبت، به هر دو وجهش درسته، به وقتش توضیح میدم. بل استصحاب، مقدار مدلولی که با استصحاب قابل اثباته. اونجا میگیم اصل مثبت فاقد اعتبار است. احکام مترتب و لوازم عقلی و عادی مستصحب قابل اثبات از طریق استصحاب نیست. این هم توضیح مفصلی در وقت خودش خواهم گفت. و رابطی عموم جریان استصحاب بحث میکنیم که دایره استصحاب چه نوع شبهاتی رو در بر میگیره. آیا استصحاب شامل همه شبهات میشه یا شامل بعضی از شبهات؟ مثلا اگر شک ما در مقتضی باشد مجرای استصحاب هست یا نه، این بحث هست. بعضی میگن مختص شک در رافع، تفصیل های دیگری هم دارد که در وقت خودش. ول خامس فی بعض تطبیقاته، در وهله پنجم سخن از بعضی از تطبیقات استصحابی که مصنف به پنج تطبیق اشاره میکنه. مواردی است که تطبیق استصحاب و اینکه اصلا از مصادیق و سغریات استصحاب هست یا نه اختلاف صورت گرفته، نزاع شکل گرفته، اینها رو مصنف ذکر میکنه. مثل اینکه استصحاب در حکم معلق جاری باشه، استصحاب در تدریجیات، استصحاب در کلیات، استصحاب در موارد شک در تقدم و تأخر و استصحاب در حالات شک سببی و مسببی. در پنج قسمت این تطبیقات انشاءالله بیان میشه. پس زمیر تطبیقاتهی هم مثل جریانهی خط بالا برمیگرده به استصحاب. و سنتکلم، سخن خواهیم گفت در این مقامات پنجگانه تباعن، یعنی به ترتیب انشاءالله تعالی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.